أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سوم از مسائل 17 گانه احکام مهر، مرحوم محقق بعد از طرح صورت مسئله در یه بخشی فرمود فیه ترددان. مستحضرید که تردد یک فقیه مثل مرحوم محقق یا به استناد تعارض ادله است یا به لحاظ تذهب حقوق. اگر ادله در جای معارض هم بودن یا حقوق متعدد و در جای مزاحم هم بودن نه معارض، اونجا اگر راه روشنی برای ترجیح یکی از ادله در مقام تعارض یا احراز اهمیت حقوق در بخش تزاحم اگر پیدا شد و جا برای توقف تردد و امثال ذلك است. در مسئله سوم فروع فراوانی است که 5-6 فرعش رو فقهای مثل مرحوم شهید در مسالک و دیگران تبیین کردن تا روشن بشود که محور تردد مرحوم شهید محقق در کدام فرع از این فروع 5-6 گانه است. در فرع اول جا برای توقف و تردد نبود که گذشت. فرع اولی بود که مهر دین است و نه عین و در ذمه زوج است که این در مطالبه بپردازد. این شکستی ندارد، نقصی ندارد تا کسی بگوید اگر ناقص شد تغییری پیدا میکند و به بدل میرسد، اگر مثلی بود مثلی، قیمی بود قیمی، این حرفا نیست. لذا نصف ما فرستم را با طلاق باید زوجه بپردازد، یا اگر نداد کما هو المفروض زوج باید نصف ما فرزه رو به زوجه بدهد. این هیچ فرع روشنی است. فرع دوم این بود که مهر عین است و نه دین، اما نه قیمت سوقی تفاوت کرد، نه نقص و عیبی در حریم خود این عین پدید آمد. عین یوم و طلاق عین همون عین یوم و صداق و العقد است. اون وقت نصف و پرستم ما پرستم حکمش روشنه دیگه. اگر یک زمینی را وقف مهر همسرش قرار داد، این میشه مفروض، مهر مفروض یعنی مهر مسمی، و این زمین را تحویل او نداد، قیمت سوقی این زمین هم تفاوت نکرد، سیل یا زلزله یا رخداد دیگری پیش نیامد که به این زمین آسیب برساند، این زمین یوم القبض یا یوم الطلاق همون زمین یوم العقد است. این فنصف ما فرستم حکمش روشنه. اینجا جا برای تردید و امثال ذلک نیست. فرع سوم هم گرچه به وضوح فرع اول دوم نبود، اما چون تغییرش تغییری در این پیدا نشد اومد جای تبدیل و امثال ذلک نیست. اما فرع چهارم یه مقدار پیچیده است. این فرع چهارم باعث تعدد اقوال است و اونهایی که ادله را در بخش اثبات ارزیابی کردن و یکی را انتخاب کردن یا حقوق را در بخش ثبوت ارزیابی کردن و اهمیت یکی از اونها را احراز کردن فتوای روشنی دادن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فتوای روشن است. این قیلی که محقق در متن شرایع آورده قالش مرحوم شیخ طوسیه. اما برخی از فروع همین فرع پنجم مشکل جدی دارد که باعث شده است این چه فرع چهارم که مرحوم محقق و امثال محقق تردید کنند. و این است که مهر عین است و نه دین، و این مهر را تسلیم زوجه کرده است. زوجه همونطوری که تو بحثای قبل گذشت آزاد است، زیرا نه ملک بسته است نه دست مالک بسته است. اما ملک بسته نیست، اون تلقه دیگه، نظیر وقف و روبا و عمره و سکنا اینا که نیست. مهریه ملک تلقه زن است. نظیر وقف نیست که قابل خرید فروش باشد، نظیر رهن نیست پاش بسته باشد، این ملک آزاده. زن هم مالک است، تصرفاتش فضولی نیست، این مالک است بالقول المطلق، ملک هم مملوک است قابل نقل و انتقال است بالقول المطلق. هر تصرفی که زن در بار این عین بکند، بفروشد، اجاره بدهد، رهن بدهد، به مانند آن صحیح است. خب حالا بخش از اینها در فرع سوم گذشت، اما تو فرع چهارم اگر این عین آسیب دید به عور، یعنی یک چشم شدن این اسب یا مثلا حیوان دیگر، یا اگر عبدست به نسیان صنعت، این عبدیرهایی که او مهره او قرار دادن فرون صنعت و هنر رو بلد بود که درشه درآمد است، الان یادش رفته، یه نقص علمی یا عینی در این مهر پیدا شد، اگر این مهر را که عین است تحویل زوج داد، تحویل زوج داده شد در زمانی که این مهر در دست زوج است، نقصی پیدا کرد، بعد از اون نقص هنوز آمیزش نشده طلاق رخ داد، طلاق قبل از آمیزش باعث تملک نصف ما فرضه است. حالا زوج میخواهد نصف اون مهر را استرداد کند، میبیند این معیب است. آیا این عور یا نسیان سنعم باعث تلف شدن و مطلب حساب آوردن این است که این به بدل اگر مثلیست مثل یا قیمیست قیم مراجعه کند، یا این تلف محسوب نیست؟ این یک مرحله از تردد. اگر تلف محسوب نیست، این رو میخواد بگیرد این ناقص را بگیرد یا معل عرش. برخی ها گفتن عرشی در کار نیست، این ای باعث عرش نیست، برای اینکه این این ملک تلق زوجه بود و در اختیار زوجه بود، بدون که خودش آسیب برساند این این یک نقصی پیدا کرد، عیبی پیدا کرد. چرا زوجه ضامن باشد؟ چون تو ملک او بود، در ملک او این نقص پدید آمد، چرا ضامن باشد؟ از طرف دیگر زوج نصف و ما فرض را باید بگیرد، اون که ما فرض بود صحیح بود نه معیب. اینجا منشأ تعدد اقوال است، از یک نظر زمینه تردد را فراهم میکند، از نظر دیگر اینجا این نصف را، این عرش عیب را کی ضامن است؟ در زمان ملکیت این کالا که ملک تلق این زن بود و در دست این زن بود، این یه عیب پیدا کرد. اگر مال یک کسی در دست خود اون مالک است، معیب بشود که او ضامن عرش نیست. دیگران میگن بله، از اون جهت که مالک است ضامن عرش نیست، اما آیه میفرماید وقتی طلاق قبل از مصاح رخ داد فنصف ما فرضتم را باید میتوان استرداد کنید. در زمان استرداد این نصف ما فرضتم نیست، زمینه برای عرشه. چه زمینه برای عرش است؟ اون وقتی که ثابت بشود این نقیصه عور یا نسیان و مانند آن مانع صدق این نیست، تا ما بگیم بدل دارد اگه مثل نیست مثل و قیمیست قیمم، باید این رو ارزیابی کرده بشه که کارشناسا. اگر این عیب شدید بود به منزله تلف است، اگر این عیب شدید نبود به منزله تلف نیست. حالا که به منزله، پس یه تأمل اینجا هست که آیا این گونه از عیوب باعث می شود که این تلف صادق باشد، بگر این تلف شد، تا اینکه به بدلش مثل قیمت منتقل بشه، یا تلف نیست. این یه مرحله. پس یک کارشناسی درباره خود این عیب هست. اگر تلف صادق بود بدلش مثلیست مثل قیمیست قیمت هم نمیشه. نه، ملک تلق اوست، مقید. بله بله، ملک تلق اوست، بعد دوباره از ملکش خارج میشود. فرق است بین عدم دخول و خروج بعد از دخول. کل این مهر در عقد ملک زوجه شد، برای این گفت انکه دو کذا به کذا، این مهر به تمامه ملک تلق زوجه است، با داخل در ملک زوجه می شود بالقول مطلق. بعد اگر مساسی حاصل نشد به طلاق قبل از مساس شد، خروج بعد از دخول است نه عدم دخول. یعنی این مهر که قبلا به تمامه ملک زن شده بود، حالا نیمه از او که طلاق قبل از مساس رخ داد از ملکش خارج می شود. نه خیر، چون مساس قبل از طلاق رخ داد، این نیم در مقام ثبوت داخل شده است اولا، به طلاق خارج شده است ثانیا. یه بعد لحاظی داریم، ما یه بعد عینی داریم یه بعد لحاظی. بعد لحاظی اینه که تسلیم کرده باشد، بعد از ملکش خارج میشه در خارج. بعد لحاظی اینه که نداد. در دست خودش مثل فرع دو اول دو فرع اول دوم بعد لحاظی بود دیگه. این که مهر دین بود که فرع اول است یا این بود که فرع دوم است، این بالعقد به تمام مهمل که زوجی شد، برای که گفت انکه دو کذا به کذا، این عوض بز بود به تمامه. پس مهر به تمامه ملک زوجه شد، ولی چون نداد و قبل از مساس طلاق رخ داد، این بعد لحاظی است. بعد لحاظی یعنی چی؟ الان مثلا کسی ملاحظه میکند میخواد خمسش بده یا نه، تمالش تخمیز کند یا نه، میبیند این مقدار وسط سال که میتونه خمسش بده، همون آن میتونه خمسش بده. این ارفاق شریعت است که میگن بعد حلول حول بشه، نه تعلق. این شخص امروز این مقدار درآمد داشت، اگر واقعا در پایان سال درآمد دارد، هم امروز تعلق گرفته است و او میتواند هم امروز به قصد خمس مالشه بردازد. منطقه ارفاقا گفتند یک سال. حالا این شخص دارد حساب میکند، میگد این مقدار درآمد منه، این مقدار هزینه منه، هزینه در رفته، این مقدار میمونه، این میشه بعد لحاظی. اگر پایان سال شد که بعد خارجی است، یعنی هزینه تمام شد و این مقدار مونده، این میشه بعد خارجی. بعد لحاظی در بسیار از موارد فقه محور حکم است. الان این شخص بعد لحاظی دارد، بله ولی ملک است، بله ملک است، ولی بله ولی ملک است و متزلزل، لذا جمعی تصرفات قبلا گذشت که میتواند بکند دیگر. یعنی فروعی که تا حال گذشت این بود که زن میتواند با ملک لازم کل مهر را بفروشد، یعنی بره یا رهن بدهد یا اجاره بدهد به عقد لازم یا عقود غیر لازم. تمام تصرفات زن مالکانه است، هیچ کدومش فضولی نیست که متقدم. پس بعد گاهی بعد خارجی است، گاهی بعد لحاظی. بعد لحاظی این است که این مهر به تمامه ملک تلق زوجه شد، چون در متن عقد آمده انکه تو کذا به کذا، پس ملک او شد. حالا شوهر تحویل نداد، زن هم تحویل نگرفت، الان طلاق قبل از مساس رخ داد، این خروج بعد از دخول است، یعنی از ملک زن خارج می شود، نه اینکه ملک در ملک زن داخل نشده باشد. بسیار خوب، این یکی از اقوال مسئله است که برخلاف قول مرحوم شیخ طوسی است. ما اون بزرگواران میگن به این که اگر این را تحویل او داده باشد، این ملک در اختیار زوجه است، ملک خود اوست. حالا یه حادثه پیش آمد، کسی که حادثه پیش در ملک او پیش آمد، دوست زامن نیست که. این آقایون میگن بله، شما در ظرف این که طلاق رخ نداد، بله این کسی مالک ضامن ملک خودش دیگه نیست، دیگه حالا به کی بده. اما وقتی که میخواد خروج بعد از دخول رخ بده، لسان آیه این است که نصف ما فرستم، ما فرستم یعنی سالم بود دیگر. حالا نصف ما فرستم این سالم را باید در ظرف طلاق تقویم کرد و به زوجه داد، به مرد داد. پس صحیح صحتش ملحوظ است و نقصی که پیدا کرد باید اون نقص ترمیم بشه. یعنی باید دو کار، هم قیمت این، هم عرش پدید آمده، یا به تعبیری هر دو را جمع‌بندی بکنید بگید یک کار قیمت این عین صحیحاً سالماً چقدر است، یا تفکیک کنید معیب را قیمت کنید، خسارت این عرش را تعیین کنید، عرش را هم تنصیف کنید، قیمت را هم کل هم تنصیف کنید، بدید به زوج. خراج به زمان معنیش این است که اون درآمدی که کردید، هزینه که کردید ضامنید. اما اینجا از اون قبیل نیست. اینجا اگر از اون قبیل بود که همه میگفتن ضامن است. این که برخی هم میگن ضامن نیست، عرش را ضامن نیست، بعضی میگن عرش را ضامن است، برای همینه. این تزاحم حقوقی است که بالاخره حق زوجه است یا حق زوج. آیه میفرماد که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، فنصف ما فرستم، اون المفروض یعنی المهر المسما یک کالای سالم بود دیگر، نصف این کالای سالم را باید زوجه به زوج بپردازد. حالا این کالا در زمان طلاق معیب هست، این نصف معیب نصف ما فرستم نیست، لذا باید نصف اون عین را صحیحاً بپردازد. حالا که عرش در کنارش است، عرش را هم تنصیف کنن، قیمت عین کل هم تنصیف کنن، نصف اون عین نصف عرش، هر دو که زمینه بشه حق زوج ثابت میشه، چون دارد نصف ما فرستم. این هم یقون. خب مرحوم محقق در ترجیح این اقوال که پس از دیگری اظهار نظر میکند. چرا؟ این تأمل دارد. چرا؟ برای که این آیه که این جمله کریمه نصف ما فرستم، معناش این است که قیمت یوم العقد را الان ملاحظه بکنید یا نه، این کالایی که دادید در ظرف قبل، در ظرف ادا، در ظرف طلاق، نصف همه این را شما بپردازید. حالا قیمت سوقی فرق کرد، باید نصف قیمت هر روز طلاق را داد، در اثر تقاضا یا عرضه قیمت قبلا گرانتر بود، حالا ارزانتر شد، حتما باید که قیمت روز قبل عرض را داد. یا نه، نصف ما فرستم همینه. یه بخشی هم مرحوم صاحب جواهر داشتن که قبلا خوندیم، فرمود اینها اشتهای در مقابل نص است. روایت دوم باب 34 میفرماد به اینکه شما قیمت یوم القبض رو باید بدید، یوم الدفع رو باید بدید، با اینکه یوم الدفع اصلا مطرح نبود، همون یوم الدفع رو باید بدید. این قواعد عامه برای آن است که اگر ما نسخ خاص نداشتیم بشه مرجع. اما فرمایش مرحوم صاحب جواهر این بود که همه این حرفها از قبیل اجتهاد در مقابل نص است، و این نص هم که ایشون ذکر کردن همون روایت 34 دوم باب 34 بود که از اون پوفکی نیشابوری اون حدیث نقل شد که حضرت همون دیوم و دفع معیار است. خب ما هیچ منافاتی ندارد که قواعد کلیه سرجاش محفوظ باشه، اما به وسیله نسخ خاص تخصیص خورده باشه. قاعده اینه که اگر چنون چه آسیبی دید، عرش را باید تنصیف کرد. حالا این عرش در خصوص باب به یه امر تعبدی است، مستحضرید که این رو بنای اغلا و امضای اغلا اینا نیست، عرش فقهی یه تعبد و یه امر خاصی است. عیبی که در بازار اغلا رخ میدهد این است که تفاوت صحیح قیمت این کالا رو صحیحا میسنجن، معیبن میسنجن، تفاوتش میگیرن. اما عرش این نیست. عرش یه بحثی در باره قیمت است، یه بحثی در باره سمن. سمن یعنی سمن، قیمت یعنی قیمت. بله، ولی منظور اینه که این نصف ما فرستمی که قرآن فرمود حق مسلم زوج است، این نصف ما فرزه و صحیح هم بود، الان نصف ما فرزه و معیبن است، این نصف اونیست. پس چیکار باید کرد؟ حالا در عرش که تعبد فقهیست نه بنای اغلا، بنای اغلا این اگه کسی کالای معیبی رو به جای سلیم داد بخواد ترمیم کنن، تفاوت معیب و سلیم رو میسنجن به این مشتری میدن. این مشتری اگر فرون گندم رو میخواست، گندم معیب به او دادن، وقتی بخواد خیار عیب داره دیگر، بخواد پس بده. این عرف اگر میگه نه تفاوت ما به شما بدیم میره. اما عرش معناش تفاوت صحیح و معیب نیست. عرش چهار کار باید بشه، یعنی صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، نسبت صحیح و معیب رو میسنجن که دو سوم است، سه سوم است، چهار سوم است، یک پنجم است. این کس را از اون سمن میگیرن، یعنی یک پنجم سمن را استرداد میکنن، نه یک پنجم قیمت را. یعنی اگر صحیح را قیمت کردن، معیب را قیمت، گاهی قیمت با سمن مطابق است، گاهی مطابق نیست، گاهی کسی تخفیف داد کمتر از اون قیمت سوقی فروخت، گاهی هم اضافه فروخت میشد، اونجا که اضافه فروخت سخن از خیار قبله، اونجا که کمتر فروخت اگر فروشنده آگاه نبود اون خیار قبل دارد، یا نه او لطف کرد کمتر از قیمت سوقی فروخت. علی حال در عرش معیب را قیمت میکنن، صحیح را قیمت میکنن، نسبت اینا رو میسنجن. این کسر سنجیده شده که حالا یک دوم، یک سوم، یک پنجم هر چه است، این یک چهارم یا یک دوم را از سمن کسر میکنن. یه تعبد خاصی است، کاری به اونچه که در سوق دارد و بنای اغلاست ندارد دیگه. همه جا سوال پذیر راه دارد. این که بعضی ها توقف میکنن، اگر مربوط به عمل خودشون باشه فتوا به احتیاط میدن، اگر مربوط به تصاحب حقوقی باشه دعوت به صلح میکنن. خب صلح حرف روشن میزنه همه جا دیگه، اصل صلح برای عقد صلح برای همه جا داشتن دیگه. عقد صلح را برای اینکه جای مشخص نیست و حق مسلم روشن نیست یا باعث تزاحم می شود این صلح گذاشتن. اون فقیه اگر چون چه تو مسائل فردی و عبادی امثال ذالک است فتوا به احتیاط می دهد، اگر تزاحم حقوقی است برای رفع نزاع فتوا به صلح می دهد که تصالح کنید. ولی منظور اینه که اگر کسی بخواهد بگد این عیب در ملک خود زوج واقع شد، زوجی که مالک عرش عهده‌دار ضامن عرش نیست، میگن درست است، اما وقتی میخواد از ملک او خارج بشود همون طوری که در ملک او داخل شد صحیحاً همون طور باید از ملکش خارج بشود. او صحیحاً تحویل گرفته، حالا صحیحاً باید بدهد، حالا معیب شد، این عیب را او ضامن است. بنابراین حالا کی ضامن است؟ او را روایت پوپکی مشخص کرد که یوم الدفع باشه، قیمت یوم الدفع باشه، اون یه تعبد خاصی است، اما این کلی سرجاش محفوظه، باید همون طوری که داخل شد خارج بشود. اون که داخل شد صحیحاً داخل شد، اینا که باید خارج بشه صحیحاً باید خارج بشه، یعنی اون روزی که بخوان قیمت کنن صحیحش قیمت کنن تا صحیح از نصف از صحیح خارج بشود. حالا اگر عیب زیاد نبود و عنوان تلف صادق نبود، این شخص میتواند قیمت بدل نصف را که همکنون معیب است بگیره و بدل به نصف عرش را هم دریافت کند. و اگر چون چه این عیب به قدری بود که تلف صادق است، اونجا مثل او را صحیحاً میگیرد. دیگه دو تا حساب بکنه، یکی نسبت به عین، یکی نسبت به اون عرش، دیگه اینطوری نیست، بدل صحیح نصف سالم را میگیرد. اینها چون خیلی روشن نیست گاهی زمینه تردد را فراهم میکند. نه روایت حاکمه دیگه، نه دو تا حرف هسته، بله خود قوانین ما عام است دیگه، نظیر عمومات دیگره دیگه، هر عام قابل تخصیص است، هر مطلق قابل تقیید است. این نسبت اون بحث اصول را برای همین گذاشتن دیگه، اصول را برای این گذاشتن، این بنای عقلا مستحضری که این بنای عقلا اختصاصی به قسم کارهای اسلامی مثالی ندارد. الان اگه کسی جلدین کفایه را خوب بدونه، تورات را همچنین انجیل را همچنین هر یعنی هر متن علمی متا را میشود با این قوانین فهمید، این که اختصاص به اسلام ندارد که، این یه قواعدی برای فهم عام است، مثل نه، مثل سر، مثل منطق. شما اگر بخواهید این قواعد اصولی رو، حالا یه وقت است که قاعده استصحاب و مسالات داره که سبقه فقهی دارد، این وارد اصول میشه، یه مطلب دیگه است. ولی شما اول تا آخر، آخر تا اول جلد اول کفایه مراسم ده ها برام بگونید، نه یه آیه پیدا میکنید نه یه روایت. بخواد با این تورات بفهمید همینطوره، انجیل بفهمید همینطوره، یکی سی بخواد مانیفیست کفار را بفهمه همینطوره. این قاعده فهمه دیگه، این مثل نحو و صرفه، این بنای عقلاست. ببینید هیچ آیه هیچ روایتی مسئله جلد اول کفایه رو دلیل ندارد. حالا جلد دوم بعض قواعد فقهی آمده، مسلمان ها روی اصول کار کردن، یه اضافاتی دارن، مسیحی هم کار کردن، یهودی هم کار کردن، مانیفیستی هم کار کردن. این علم فهم کلید فهم متن است، اون متن چه اسلام چه غیر اسلام، این بنای عقلاست. بشارم همین رو امضا کرده، بنای عقلا هم همین دیگه. شما در تمام مجالس قانون گذاری ها این تفسیر ها، یعنی ما من امر الله بخواست، این تفسیر تخصیص اون قاعده عام است دیگه. یه وقتی ماده میبرن که عام است، خب نه از حد خودش میگذرد دیگر. خب ببینید یه وقت است که انسان میخواد نصیحت کند، یه وقتی میخواد قضا کند، قضا و حکم شرعی بریدن است. اول بشه البته و انتعفو اقربونت، همین آیه مهریه دارد که اگر این کار کردید بهتر است و اگر عفو کنید بهتر است، و اگر خود این شخص عفو نکرده یا مثلا قدرت ندارد، فلیعفو الذی بیده عقدت النکاح، اون ولیش عفو کند. این عفو گذشت برای آن است که هیچ مرحله به نزاع نکشد، و اما این تو دستگاه قضا نیست، دستگاه قضا خواهش میکنم ببخشید نیست، دستگاه قضا بگیر و ببنده دیگه با حکم. حالا کسی نخواست ببخشه، ما سه مرحله رو تنظیم میکنیم، یه مرحله فقهی، یه مرحله قضایی، یه سلسله نصایح اخلاقی. مرحله فقهی اینه که چه حق است چه باطل، کی حق دارد کی حق ندارد. این کار قاضی نیست، این کار فقیه. قاضی در محکمه قضا که نشسته است میگوید در فقه ثابت شده است که فلان شخص حق دارد یا نصف حق دارد یا عرش حق دارد یا نه. آنچه در مقام فقهی ثابت شد قاضی در بخش قضا حکم میکند. اما بخش احسان و گذشت کسی نمیگذارد مسئله قضا برسد که با عفو و گذشت مسئله حل میشود. لذا در این قسمت بود فلیعفو الذی بیده عقدت النکاح، و اگر عفو کنید فهو خیر لکم. این نصاره اخلاقی سر جاش محفوظ است. اما اگر کسی نخواست عفو کند حکم قضاییش باید برنده باشد. وقتی حکم قضایی برنده است که دستگاه فقهی اول حکم تصدیق بکند. در الان ما الان تو احکام فقهی هستیم، تو بحث قضا نیستیم. در احکام فقهی حکمش اینه، این نصف و فرستم. در همین جا هم بر اساس ما من آمن الا وقت خواست، این روایتی که این شخص نیشابوری نقل کرده است فقط به اینکه مال یوم الدفع است، میگم یوم الدفع است چون یه خاصه دیگه. اگر یه سلسله امور عامه باشد که قابل تخصیص نباشد، یه روایتی درباره عصمت امام سلام الله علیه آمده که این عبارت مثلا پیچیده است، آدم که نمیتواند بگوید که ما من عامه الا وقت خواست معاذالله اینجا این خطرات مرتکب شده، که میگم این روایت رو اگر قابل توجیه نبود میگیم علمشو به اهلش واگذار میکنیم، چون از اون که نمیشه دست برداشت، که از اون اصل کلی اثبات که نمیشه دست برداشت، که یا توحید یا معاد و مانند اون. والحمدلله.